سائرین صفحه 236 سطر 4 و لیست الخاصت من مقام الحزن فی شیء ولکن الدرجه الثالثه من الحزن التحزن للعارضات دون الخواطر و معارضات القصود و الاعتراضات على الاحکام. بحثمون در حزن بود که یکی از مقامات عارفه. بعضی از مقامات رو به سه مرتبه تقسیم کردیم. مرتبه دانش رو برای عامه گذاشتیم، مرتبه متوسط برای خاصه و مرتبه عالیش رو برای خاص و خاص گذاشتیم. در حزن این کار رو نمی کنیم، حزن رو تقسیم نمی کنیم به حزن عامه، حزن خاصه، حزن خاص و خاص، بلکه حزن رو به سه درجه تقسیم می کنیم. می گیم درجه اولا، درجه ثانیه و درجه ثالثه، که درجه اولا و ثانیهش در جلسات قبل گذاشتن و الان نوبت درجه ثالثه است. قبل از اینکه درجه ثالثه رو ایشون توضیح بده، بیان می کنه که ما حزن برای خاصه نداریم و اگر حزن برای خاصه نداشته باشیم به طریق اولا برای خاص الخاص هم نخواهیم داشت. چرا؟ چون حزن از تفرق درست میشه. تمام مصادیق و عواملی که ما برای حزن گفتیم اگه دقت کنید میبینید همش مربوط به تفرق است. چرا مثلا من به خلق توجه کردم و در حالی که میتونستم به واحد که خداوند توجه کنم توجه نکردم؟ این منشأ حزن میشد که توجه به خلق، توجه به فرق، توجه به کسرات، این منشأ میشد. یا چیزای دیگه که حالا بعضیشو خوندیم بعضیشو میخونیم، توجه میکنید که حزن عامل اصلیش همون توجه به تفرقه، در حالی که کسانی که به درجه خاصه عرفا رسیدند اینها به درجه جمع وارد شدن و در مقام جمع توجه به تفرق ندارن که عامل حزن برشون پیش بیاد و محزون بشن. پس گروه خاصه عامل حزن ندارن تا وارد این مقام بشن. اونا دوران حزنشون رو گذروندن، حالا رسیدن به جایی که جای طربه، جای حزن دیگه نیست، چون دارن جمیل مطلق رو مشاهده میکنن و هیچ تخلفی هم ندارند تا مبتلا به حزن بشند. خب پس بیان اول این است که چرا خاصه حزن ندارند. معلوم شد که نبایدم حزن داشته باشند. شاید، ولی خب حالا ایشون میفهمد که ولی درجه سوم برای حزن هست، ما اونو توضیح میدیم. بعد وارد میشه درجه حزن، درجه سوم حزن توضیح میده. در درجه حزن سوم سه تا عامل ذکر میکنه، یعنی این حزنی که درجهش درجه سوم سه تا عامل داره. عامل اول تحزن للعارضات دون الخواطره، بعضی از امور بر انسان عارض میشه که اینها خواطر رحمانی رو قطع میکنند و انسان به خاطر عروض این عوارض یا به خاطر قطع اون خواطر ناراحت میشه. انسان فرض کنید در حال بسته، در حال شادابی است از ملاقات خداوند، یه دفعه قبضی وارد میشه، اون حالت طرب رو، اون حالت شادابی رو که در خواطر بود قطع میکنه. و حالت قبض پیش میاد، انسان ناراحت میشه، محزون میشه. اگر این عارض وارد نمیشد و اون حالت بست ادامه پیدا میکرد و خواطر رحمانی تو ذهن من عبور میکردند و من به این خواطر رحمانی توجه داشتم و غرق لذت تو این خواطر بودم، اگر اون قبض بر من وارد نمیشد این حالت ادامه پیدا میکرد. قبض وارد شد، اینا رو قطع کرد. اون عارضی که منشأ قطع خواطر شد، اونم خواطر رحمانی، باعث حزن من میشه. این روشنه. صفحه 236 صفحه 4. و لیست الخاصم مقام الحزن فی شیء. این عبارت به این صورت گفته میشه، معنیش اینه خاصه با مقام حزن هیچ ارتباطی ندارن. عبارت در فارسی اینطوری معنا میکنی، خاصه با مقام حزن هیچ ارتباطی ندارند. چراشو بعدن شارح میگه، چون اونها به مقام جمع رسیدند و حزنی که منشأش فرق است براشون اتفاق نمیفته، یعنی عامل حزن پیش نمیاد که اینا محزون بشن. ولیکن درجه سوم از حزن رو داریم، لیکن درجه ثالثه از حزن از تحزن للعارضات، درجه میشه اسم لیکن، از تحزن میشه خبرش. لیکن درجه سوم از حزن عبارت است از تحزن للعارضات دون الخواطر. عارضاتی که بدون خواطرند، یعنی میان خواطر رو میبرند و بدون خواطر میشوند. دون در اینجا ممن غیره، عارضاتی که بدون خواطرند یعنی مانع خواطرند. خود شارح هم دون رو طوری معنا میکنه که کلمه مانعیت از توش فهمیده بشه. عارضات میان خواطر رو میبرن. خواطر همون به قول خودی شارع خواطر رحمانی است. خواطر رحمانی باعث لذته، به تعبیر دیگه جلوه جمال خداست. رحمان اسم جمالی خداست، نه اسم جلالی، اسم جمالیه. و اسماء جمال باعث مهرند، لطفند و انسان رو شاداب میکنند، انسان به طرب میاد. خواطر رحمانی یعنی خواطری که از ناحیه اسم رحمان داره وارد نفس ما میشه. این خواطر مثل خود رحمان که جمالیست، خواطر جمالی هند. چون خواطر جمالی هند باعث شادابی ما میشن. بعد اسم جلال طلوع میکنه، قهری وارد میشه و تمام خواطر رو قطع میکنه. و این عارض که عارض جلالی است باعث قصه دار شدن ما میشه که خواطر رحمانی از همون گرفته شد. ایشون دون رو به معنی قطع معنا میکنه، قطع معنا نمیکنه، ولی جوری معنا میکنه که قطع از روش فهمیده بشه. پس عبارت اینطوره، درجه ثالثه از حزن، حزنی است که به خاطر عارضات قطع کننده خواطر میآید. عارضات مانع از خواطر می آید. این من اینجور که من عبارت منو می کنم به معنای چی خود شارح گفته. جالب به معنی شارح هم می رسیم. این معنا بشه تحزنی که عارض می شود این دل خواطر. عیبی نداره، اما قطع خواطر هم باید در نظر بگیرید. اگر بیان این دل خواطر ممکنه مخلوط بشن با خواطر. البته مخلوط شدنشون هم باعث حزنه. بالاخره اون شادابی خالص رو به هم می‌ریزند، انسان رو محزون می‌کنه. اما قطع کنه که حزنش بیشتره، بیاد مخلوط بشه اون شادابی رو کدر کنه، بازم رنج آوره، حزنش هم هست. دونه به من این دم بگیرید. ولی عرض میکنم خود شارح طوری معنا کرده، تصریح نکرده، ولی از معناش میفهمیم که دون رو یه جوری قاطع گرفته، مانع گرفته. دومین عاملی که برای حزن درجه سه داریم معارضات قصوده. انسان قصد میکنه که یه اقدام عرفانی انجام بده، چون کسانی که سالکند اقداماتشون اقدامات خلاف نیست، اقداماتشون همش اقداماتیست که عرفانی باشه. یه اقدام عرفانی انجام میده، خدا براشون صلاح نمیبینه، یه جوری ناخواسته او رو به سمت دیگر سوق میده که او برود و راه دیگری رو طی کند، چون مآل و مرجع و عاقبت اون کار بهتره و خداوندم که مصالح رو میدونه این عارف رو به سمت اون مصلحتی که واقعا براش مصلحت سوق میده. اون متوجه میشه که راهی رو که انتخاب کرده بود از دست داد، قصه میخوره، غافل از این که از دست دادن به نفعش بوده. اگر این به مرتبه جمع میرسید میفهمید که اون از دست دادن مصلحتش بوده. چیزی که خدا براش مقدر کرده هیچ وقت مورد حزنش نمیشد، میگفت این بهتره، ولی چون به مقام جمع نرسیده، ظاهر قضیه رو داره میبینه، میبینه اون راهی که رفت بسته شد، یه راه دیگه باز شد. درسته تو اون راه دیگه میره، ولی میگه اون راه اول خوب بود، غافل ها میگه خوب بود، قصه میخوره. پس معارضات القصود یعنی قصدش انجام کاری بود، معارضی پیدا کرد و این قصد رو باطل کرد. معارضات قصود از جمله عواملی میشن که باعث حزن عارفن، حزن سالک. بله. دیگه حزنی پیدا نمی کنه. وقتی به مقام جمع رسید دیگه حزنی پیدا نمی کنه. این کسی که معارضه با قصدش پیدا شد و محزون شد، این هنوز به درجه خاصه نرسیده. این درجه سوم حزن داره ولی وارد خاصه نشد. اگه وارد مرحله خاص می شد اصلا حزنی نداشت. این چون وارد مرحله خاص نشده و مصالحی که در عاقبت هستن ندیده، همین ظاهر رو داره میبینه قصه میخوره. اگر اون مصالح عاقبتی رو میدید قصه نمیخورد، میفهمی که این به نفعشه. ولی حالا نه، مثلا مثل این که فرض کنید بر خود ما اتفاق میفته، برای شما اتفاق افتاده، لذا مثال ملموسیه. ما تصمیم گرفتیم مثلا این سفر رو یا این مطلب رو اینطوری تنظیم کنیم و به مخاطبمون القا کنیم که خوب بفهمه. بعد شروع میکنیم به تنظیم کردن، میبینیم نه به هم خورد، یه جور دیگه شروع کردیم، اولش و وسطش و همه رو عوض کردیم، غافلیم از آخرش. آخر که میرسیم میبینیم ای چقدر خوب شد، از اونی که میخواستم بگم بهتر شد. تا وقتی به آخرش نرسیدم قصه میخورم، چرا اون راهی که من میخواستم برم طی نکردم، چرا مطالب اونجوری منظم نکردم، چرا اینطوری منظم کردم. به آخرش که میرسیم میبینیم ختم خیر شد، میبینیم خوب بود. در این فاصله قصه میخوریم، مبتلا به هممونه. مثال زدم که مثال ملموس باشه، هممون باش مبتلا هستیم. اون کسی این که منبر میره همینطوره، میره رو منبر میشینه، از شب نشسته فکر کرده تا صبح، حالا رفته رو منبر نشسته نگاه میکنه تمام نظمی که تا حالا گفته بود و دلش هم خوش بود با این نظم حرف بزنه، یه دفعه همه به هم ریخت، یه چیز دیگه شد، قصه شروع میشه منتها برون نمیاره. آخرش اینه چقدر خوب شد، غالبا اینطوریه دیگه. بله؟ منبر نرفتم، ولی چی کلاسام از این چیزا برام زیاد اتفاق افتاده. ما من یومن الا این که همچه اتفاقی بر من هست،
کسی میاد سوال میکنه همه چیز باید میریزه.
البته منبر نرفتم، ولی تو مجالسی نشستم که کل منبر بوده، بالا نشستم، پایین نشستم. ولی اعتراضات و علل احکام، این عامل سوم برای حزنه. خدا حکمی رو در مورد این سالک اجرا میکنه، این بالاخره به این حد رسیده که به خدا اعتراض نکنه که چرا این حکم رو بر من جاری کردی، اعتراض نمیکنه. ولی تو ذهنش یه خطوری میکنه که اون خطور رو اگر بخوایم بازش کنیم میشه اعتراض. ممکنه جلوی این خطور رو سریع بگیره و نذاره به حد اظهار اعتراض برسه، ولی یه وقت این تو پیش میاد که این اعتراض تو ذهنش ترسیم میشه، فقط یه تصور و یه خطور جبری. بعد قصه میخوره، هنوز من در این حدم که به احکام الهی رضایت ندادم، چی شد که این اعتراض آمد؟ اعتراض نکرد، ولی بالاخره این نقص تو ذهنش بود که این اعتراض ورود پیدا کرد، نتونست یه دیوار رو محکم بکشه بین ذهنش و اعتراضات، از همین قصه میخوره. گاهی آدم وقتی یه امری بهش اتفاق میفته به نقص خودش پی میبره که هنوز نرسیدم به اونجا که باید برسم، قصه میخوره. این همینه قسم سوم، اعتراضات علل احکام، یعنی احکامی که خدا بر ما وارد میکنه، حکمی که خدا نسبت به ما داره. البته احکام رو یه جور دیگه هم بعدن شارح معنا میکنه، احکام علم ظاهر اونم معنا میکنه، اون وقتی رسیدیم به کلام شارح من توضیح میدم. اینجا همین احکام رو مطلق دارم میگم، یعنی حکم خداوند بر ما اجرا کرده، خیلی مورد پسند ما نیست، همونطور که عرض کردم چون عاقبتش رو نمیدونیم، یا به هر جهت مورد پسندمون نیست، اعتراض نمی کنیم، ولی یه چیزی تو ذهنمون میاد، اون رضایت تامی رو که خداوند در قرآن به ما دستور داده در خودمون نمییابیم. میفهمد ما کان لهم الخیره من امرهم، اگر من حکم کردم حتی تو ذهنتونم نیارید که کاش اونطوری میشد. وقتی من تو ذهنم میاد اونم بی اختیار متوجه میشم که هنوز مصداق این آیه نشدم، پس ناقصم، این نقصم باعث حزنم میشه. و مقابل اعتراضات علیه کن اِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لِلْخَاصِّ حُزْنٌ، شارح میگه که قسمت اول کلام مصنف مخاطب توضیح میده، توضیح بده، اِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لِلْخَاصِّ حُزْنٌ، زیرا حزن همراه هست با تفرقه و فقدان، در حالی که هم یعنی خاصه اهل جمعیت و وجدانن، اونها به مقام جمع رسیدن دیگه جای حزن برشون، یعنی عاملی برشون اتفاق نمیافته که بخواد محزونشون کنه. کسانی که هنوز در تفرقه دارن زندگی میکنن، اونها عوامل حزن گاهگاهی برشون پیش میاد و ناچارن که قصه بخورند. بعد کلامی رو شارح میفرماید، با اون کلام اینه که این که ما از خاصه حزن نف کردیم، حزن لانفسهم هست، اونا به خاطر خودشون ناراحت نمیشن، ولی حزن برای دیگران اونها هم دارن. پیغمبر برای دیگران قصه میخورن، برای خودشون چون به مقام جمع رسیدن دیگه قصه نمیخورن پیغمبر، ولی برای دیگران قصه میخورن. وقتی یه چند تا نمونه از قصه برای دیگران ذکر میکنن که احتیاج به خارج گفتن نداره، از رو میخونن. و المراد بهی، یعنی به این حزنی که از خاصه نفیش کردیم، مراد به چنین حزنی، الحزن عن انفسه، حزن بر انفس خود، یعنی بر خودشونه، بر خود خاصه است، نه بر غیرشون. بر غیر گاهی از اوقات حزن پیدا میکنن، فإنهم قد يحزنون على غيرهم، مثل حزن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بر امتش، در اون که اشاره شده است به اون حزن در قول خدا، فلعلک باخ اون نفس که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. حالا من این چند تا نمونه رو بخونم بعدا جواب شما رو عرض کنم. باخون یعنی قاتلون، آثار در اینجا به معنی در پیه، اثر به معنی تبع و معنی در پیه، یعنی بعد از اینکه از پیش تو رفتند. اسفن مربوط به باخعونه، یعنی اسفن علی ایمانهم. معنای عبارت این میشه وقتی میان پیش تو و از پیش تو میرن، در پی از پیش تو رفتن، در حالی که ایمان به هازل حدیث یعنی قرآن پیدا نکردند، تو از شدت اسف میخوای خودشو بکشی، اسف بر عدم ایمان اینا، داری تأسف میخوری که چرا ایمان و ایمان نیاوردن، آمدن پیش من قرآن رو برشون خوندم و به هازل حدیث که قرآن ایمان نیاوردن، تو میخوای در پی بیرون رفتن اونها خودتو بکشی از شدت تأسف که چرا اینا ایمان نیاوردن. پس ببینید حزن پیغمبر در چه حده که خدا تعبیر به باخون میکنه. شاید یا اینطور است که داری خودتو میکشی علی آثارهم، در پی رفتن اونها، این لم یؤمنوا به هذا الحدیث، یعنی اگر ایمان به قرآن نیارن و از پیش تو خارج بشن، تو خودتو میکشی اسفن علی ایمانهم، یعنی به خاطر تأسف بر ایمانشون. اسفن رو مفعول له میگیریم برای باخون. و قوله تعالی، یعنی اشاره شده به این حزن پیغمبر، البته حزن بر غیر، اشاره شده در قول خداوند که فرموده فقط نعلم ان انه لا يحزنك الذي يقولون، میدانیم اون که تو را محزون میکند حرفی که اونها میگویند. مفسرین در اینجا گفتن که قولهم ساحر کذاب، این تو را ناراحت میکنه، گفته اونها تو را ناراحت میکنه. خب اگر ظاهر آیه رو نگاه کنید، تأسف پیغمبر بر خودشه، حزنش بر خودشه، چرا اینا به من میگن ساحر، چرا اینا به من میگن کذاب. پس حزن علی نفسهی هست، نه حزن علی غیرهی. ولی خب روشنه مراد اینه که تو قصه میخوری چرا اون حق رو نپذیرفت و در مقابل حق با ساحران و کذابان مقابل شد، بر اونا قصه میخوری. ولی وقتی به تو میگن ساحر کذاب، که تو ساحر کذاب نمیشی، اینقدرم تحمل داری که بتونی اون مخالفت اونا رو تحمل کنی. ناراحتی تو برای اوناست که چرا به درجه کمال نرسیدن، هنوز هم دارن مقابله میکنن. و جا فل حدیث ان کل منصبای پیغمبر، حتی پیغمبران دیگر، یوم القیامه یقول نفسی نفسی، ولی هوت ایشون به تنهایی یقول امتی امتی، یعنی تمام نگرانیشون برای غیره، نگرانیشون برای خودشون نیست. و که حزن یعقوب علی یوسف، کل گفتم غیر پیغمبر، حتی پیغمبران دیگر. بله البته من علی یادم نیست، ولی ظاهرن تو حدیثه، اما حدیثش فعلا یادم نمیاد، ولی تو ذهنم هست که حتی پیغمبران دیگه میگن نفسی نفسی. بله حضرت ابراهیم هم میگن نفسی نفسی، ولی حضرت ابراهیم که دومی پیغمبرن دیگه، ایشون هم بگن نفسی نفسی کار بقیه معلومه. عرض کردم من این تنها که گفتم، تنها پیغمبر میفرماد امتی امتی، این تنها تو ذهنم بود که من حدیثشو خوندم، ولی حدیثش یادم نمیاد. و که حزن یعقوب علی یوسف علیه السلام فی قوله اینی لیحزننی انتذهبوا بهی، من ناراحتم میکند که شما او رو ببرید و او رو از من غیب کنید، تقیبوه انی، از من بپوشونیدش که دیگه من نبینمش. قصه پیغمبر برای چیه؟ برای ندیدن خودشه؟ یا برای افتادن بقیه بچه ها در چنین خطایی؟ حزن من، حالا مفسرین گفتن تقیبه و انی، کلمه انی را آوردن. تو قرآن این نیست، تو قرآن اینه لیحزننی ان تذهبوا بهی، شما اینو ببرید من قصه میخورم. بردن شما باعث قصه منه، نه دور شدنش و غیب شدنش از من. مفسرین گفتن و تقیبه و انی، غیب و معنا کردن، ولی تو قرآن که نیست. قرآن اینو میگه من ناراحتم از این که شما اینو ببریدش، یعنی برای شما ناراحتم و برای او هم که از من جدا میشه ناراحتم، نه برای خودم، نه گفته خودم. پس معلوم میشه که این حزنم مال غیره، مال خود پیغمبر نیست. خب حضرت یعقوب به درجه خاصه که رسیده، به درجه خاصه که رسیده، بنابراین جای حزن نداشته، پس حزنش مال خودش نیست، حزنش مال غیره. خب سوال شما رو جواب بدم. فرمودید که عارف قائل به جبر است. حالا ما این تعبیر رو نمیاریم که قابل به جبر. عارف دارای مقام رضاست، اونم عارفی که به درجه خاصه رسیده، دارای مقام رضاست. آنچه پیش آید در ذهنش کوچکترین حزنی براش نیست، چون قائل به رضاست دیگه، چون به مقام رضا رسیده. میدونه که اون چه که برای غیر اتفاق افتاده باید بیفته، از جانب خداست. حالا یا با واسطه از جانب خداست یا بی واسطه، بالاخره از جانب خداست. و چون عارف، اونم کسی که عارف خواسته، به درجه رضا رسیده، باید رضایت بدهد و اون چه برای خودش است و اون چه برای غیرش است، و این رضایت باعث میشه که حزن پیدا نکنه. چرا عارف خاص که به اون درجه بالای رضا رسیده اجازه میدید که حزن برای غیر پیدا کنه؟ او برای غیر هم نباید حزن پیدا کنه، چون میدونه همه چی از نهای خداست. خب این فرمایش شماست. اگر قبلا این بحث داشتیم، ابراهیم پسر حضرت پیغمبر وفات میکنه، این که مسلمه جانب خداست، پیغمبرم به درجه عالی احسان رسیده، چرا محزون میشه؟ البته حالا اینجا میگیم حزنش مال خودشه، شاید هم بتونیم بگیم حزنش مال خودش نیست، حزمال ابراهیمه، که ابراهیم از بین رفت و میتونست مثلا باشه و به این کمالات برسه.
هر دو صورت هست،
هر دوش محتمله. بله؟ بله. حالا اون مثال حضرت ابراهیم و وفاتیشون یه مقدار شاید قابل تأمل باشه. اون حزن طبیعیه، حزن طبیعیه، نه حزن اخلاقی. اینها حزن طبیعی اختیاری هم نیست. الان حزنی که ما داریم میگیم حزن اختیاریه، که طرف ناراحت میشه چرا این خطا رو کردم، چرا این اشتباه برام پیش اومد، چرا متفرق شدم. این گفتیم برای عارفی که به مقام جنب رسه وجود نداره و پیغمبرم به این مقام رسیده، بنابراین برای او وجود نداره. چرا غصه میخوره بر دیگران؟ مورد غصه رو توجه کنید، مورد غصه خطاهاست. یعنی این شخصی که میاد پیش پیغمبر و به قرآن اعتقاد پیدا نمی کنه و بر کفرش پافشاری می کنه، بالاترین خطای مرتکب میشه. برادران یوسف خطایی رو مرتکب میشن که از شأن اولاد پیغمبران نیست. اون وقت اینها به اون خطاها حزن دارند، نه به تقدیر الهی. هیچ وقت اعتراض بر تقدیر الهی نداره. اینها یعنی پیغمبران. هیچ وقت پیغمبر بر این که خداوند بر اثر سوء انتخاب ابو جهل کفر رو برای ابو جهل انتخاب کرده، نه خدا انتخاب کرده باشه بر اثر سوء انتخاب خود ابو جهل کفر رو برای ابو جهل انتخاب کرده، به این اعتبار هیچ پیغمبری محزون نیست. بله؟
این اختیار اصلا اینکه برابر مبنای اینا کسای اختیاره، به سوی اختیاره خداوند از الان بروش اختیار جبر علمی بخورده.
قبلا اینا رو داشتیم ها، جبری که حالا شما به عرفا نسبت بدید اونو یه چیزایی در موردش گفتیم.
بله اگر اون رو توجیهاتی کردیم،
بله با همون توجیهات قبلی جبر اون تو جبری که الان توی ذهن ما از عرفاست اونو قبلا توضیح کردیم و رب از طرفش کردیم، چون اونا به اون جبر قائل نیستند. بنابراین اینطور هست که شخص راضیه به ما این که خدا گفته، ناراضیست به ما این که من دارم دروغ میگم، به دروغ رضایت نمیده، به این که من از قابل به این که خدا من قابل نمیدونه رضایت میده، اما به این که من قابل نیستم رضایت نمیده، چون من خطا دارم میکنم. پس این کار نسبتی به خدا دارد، نسبتی به من دارد. اونی که منسوب به خداست باعث حسن پیغمبر نمیشه، اونی که منسوب به منه باعث حسن میشه. پیغمبر دلش برای من میسوزه.
پس با مبنای جبر هر سازگاری نداره. اگر مبنای جبر رو بپذیریم نپذیریم یه توفیق بکنیم مشکل.
نه اگر مبنای جبرم بپذیریم این حزن رو ناخودآگاه بدونیم. من میدونم خدا بر او خواسته، من میدونم خدا خواسته که حضرت ابراهیم وفات کنه، ولی برش غصه میخورم، جبرن غصه میخورم، طبیعتن غصه میخورم. اینجور غصه ها هست، نه غصه ای که جز مقامات باشه، غصه ای که هست. انسان واقعا غصه میخوره برای اموری که پیش میاد، کاملا هم راضی از راضی به قضا الهی.
تخصصا
این حضور بیرون میره.
خوشحالی که نمیکنه.
خب بله دیگه. خوشحالی نمیکنه، محزون میشه. این حضور حضور طبیعیه. جزء مقامات نیست. اون حضوری که جزء مقامات اینه که من میشینم فکر میکنم. فکر میکنم چرا اینطور شد. این تازه مال وقتی است که من به اون درجه نرسیدم. اما برای خودم، برای غیر دیگه فکر نمی کنم چرا اینطور شد. دلم برش می سوزه. این میشه حزن دیگه. جای دل سوختنم هست. ولو خدا او را پایین آفریده، فرض کنید دست و پاشو مثلا معیوب آفریده، خب من قهرن دلم می سوزه، ولی هیچ وقت به خدا اعتراض نمی کنم. حزن اونجوری که به معنی اعتراض باشه اون پیش نمیاد، یه حزن طبیعی پیش میاد. اون شدنیه. و تحزن تکلف الحزن، تحزن تکلف الحزنه. تکلف الحزن یعنی چی؟ یعنی به خود بستن و واقعیت نداشتن. یا بی اختیار آمدن، تحمیل شدن. اون به خود بستن که غلطه، روشنه کسی که سالکه واقعا دلش نراحته، نه اینکه اخماشو تو هم کنه تو دلشم خوشحال باشه، اینکه شأن سالک نیست، یه جور نفاقه. پس منظور اینه که حزن برش تحمیل میشه. یا عاملش برش تحمیل میشه. البته میشه گفت تحزن با حزن فرق داره از باب کثرت المبانی تدل بر کثرت المعانی، و اون وقت تکلف الحزن رو اینطوری معنا کنیم، حزن حزنی که به شخص رو به تکلف میندازه، یعنی حزن معمولی نیست، حزن شدید. که بگیم چون ت آمده اولش با حزن فرق میکنه، یعنی حزن بالاتر، حزن بیشتر. تکلف الحزن یعنی شدت الحزن. چند جور معنا کردن، این همه قابل هستند. ول آرزات و دون الخواطر امور تعرض، اموری هستن که آرز میشن. فتم نه او دو خط بعد او یم نه او یا یه داره یم نه او انوار الجمال. همش ملاحظه میکنید ایشون از کلمه من استفاده میکنه و این نشون میده که اون دون رو میخواد یه جوری اشراب کنه درش منوی منو. آرزاتی که خواطر رحمانی رو قطع میکنن، من میکنن و نمیذارن اون طربی که سالک پیدا کرده باقی بمونه. امور اون تعرض فتمنع الواردات، وارداتی که قبلا بودن، واردات جمالی بودن و انسان رو شاداب میکردن، اونا رو من میکنه، یعنی قطع میکنه. انسان مشغول واردات بوده، واردات که میدونه وارد نفس میشن و اگر انسان بخواد لذت از اون واردات ببره توجه به اونا میکنه. از تمام واردات علمی هن، یعنی وارداتی هستن که توجه من به سمت اونا جلب شده. وقتی قطع میشن قصه میخوره، یعنی در نفسم ملاحظه میشم، ملاحظه میکنم که یا واردات نیومدن یا آمدن، نفس من حجاب پیدا کرد این واردات رو نیافت. هر دوش میشه قبض، گاهی واردات قطع میشن، گاهی نفس من طوری میشه که واردات رو دیگه جذب نمیکنه. فتم نال واردات کوارد القبض، این کوارد القبض مثال برای واردات نیست، مثال برای امور تعرضه. امری که آرز می شود و واردات رحمانی را قطع می کند چیست؟ کوارد القبض، اضافه وارد به قبض، اضافه بیانی است. مثل واردی که عبارت از قبضه که این آرز می شود دون وارد البست، یعنی مانع میشه از واردی که قبلا وارد شده بود و وارد بست بود. اون واردی که قبلا وارد شده بود و بست بود، اون از بین میره، وارد قبض وارد میشه. پس اینطور شد کبار دل قبض الارز دون وارد البست. شما وارد القبض رو بذارین جای آرزات، وارد البست رو بذارین جای خواطر، دونم که این وسط فاصله شده سر جا خودش بذارید. تمام عبارت مصنف که گفته ول آرزات دون الخواطر داره با این جمله بیان میشه، وارد القبض آرز دون وارد البست، وارد القبض دون وارد البست. وارد القبض رو به جای آرزات بذارید، وارد البست رو به جای خواطر بذارید، اون وقت عبارت کاملتر مفهوم میشه. بعد و کل ما یرد اینم مثال دومه، نه یا مثال عامه، مثال دوم نگی، مثال عامه که همه جا شامل میشه. منتها به لفظ مثال نیورده، نگفته و که کل ما یرد، کل رو مبتدا قرار داده. کل ما یرد من عالم الجلال یحکم بالقبض و یمنع انوار الجمالی که موجب للفرح و البسط است. از خارج اینا توضیح دادن، هر چیزی که از عالم جلال یعنی اسماء جلالی اله که اسماء قاهره هستند و غلبه میکنند، همه چی رو میپوشونند. هر چی که از عالم جلال بیاد حکم به قبض میکند و مانع انوار جمال میشود که انوار جمال موجب فرح و بسطند. او یمنع او که بعضی نسخ داره و یمنع او که شاید میخود راحت تر معنا بشه، و یمنع او این وارد قبض یا این وارد از عالم جلال، یمنع و انفاز خواطر رحمانیه رو. خواطر رحمانی داشتن انفاز می شدن، در نفس من جریان داشتن و نفوذ داشتن، تو نفس من جریان داشتن، هی داشتن عمیق‌تر می شدن. بیشتر تو نفس من فرو می رفتن. بعد یه دفعه مانعی آمد، قبضی آمد و این انفاز خواطر رو من کرد. او یم نو انفاز الخواطر رحمانیه. این عامل اول بود برای حزنی که به درجه سه رسیده باشه. عامل دوم معارضت و قصودی که از خارج از کرده، یعنی ما قصدی میکنیم، عارف قصدی میکنه، از جانب خدا معارضه بر این قصد پیدا میشه و شخص ناچار میشه که قصد خودش رو تغییر بده، به همون راهی که خدا برش ترسیم کرده بره، اگرچه اون راه به نفعشه، ولی چون این عارف هنوز اون عاقبت کار رو نمیبینه، ممکنه برای قطع شدن این راه اولیش قصه بخوره و محسوم بشه. و معارضات قصود ما یعنی پیش آمدهایی است که ينقض عزائمهم من قبل الله. عزائم یعنی تصمیمات پرشون رو نقض میکند. مثال میزنه، این که کلی بود، ما ينقض عزائمهم کلی بود، حالا مثال میزنه یه خود جزئی ترش میکنه. فرو و ما قصدوا این عرفا طریقا یسلکونه فی الله تعالی، طریقی رو قصد میکنن که سلوک کنند به اختیار خودشون، یعنی با اختیار خودشون یه چیزی رو، یه طریقی رو انتخاب میکنن، میگن ما این راهو میریم. اما فختار الله تعالی لهم طریقا آخر، خدا برشون طریق دیگری رو اختیار میکنه که یعلم خداوند که انه این طریق آخر اولا بهم و علیق است. خود خدا چون مصالح رو میبینه، میدونه که این کار به نفع این عارفه، ولی او که از عاقبت کار خودش بی اطلاع است، فیعارضهم فی ذلک، نه این فیعارضهم عطف بر اختیار الله است، خداوند با این عرفا معارضه می کند، فی ذلک یعنی در مقصودشون، در آنچه که عظیمتشون یعنی تصمیم پرشون اقتضا می کرد. خدا با این عرفا در این انتخابشون معارضه می کند و یسلکهم، اونها رو سلوک می دهد در راهی که اون راه اولا بهم هست و علیق بهمه. خب این اتفاق که می افته، عارفی که هنوز متوجه عاقبت این اتفاق نشده قصه می خوره، حزن پیدا می کنه. این حزن بر معارضات قصوده. ول اعتراضات و علل احکام، اینم عامل سوم برای حزن درجه سه است. توضیحش عرض کردم، اینها یه اتفاقی برشون میفته، حکمی هم خداوند بر اونها وارد میکنه، یعنی حکمی که خدا اختیار میکنه بر اونها وارد میکنه، اونا تو ذهنشون میرسه، حالا نه به این حد که اگه اختیار دست من بود این کارو میکردن. البته عرض میکنم عارف یا سالک این حرفو نمیزنه. بعد ناراحت میشه که چرا من اختیار خودم رو بر اختیار خداوند ترجیح دادم، حتی برای یک لحظه، حتی غفلتاً. حتما میفهمه که حتما به اون درجه نرسیدم که خدا میخواد، و الا اصلا اعتراض نمیشد. اینم باعث حزن میشه. آیاتی هم ایشون میخونن که در اون آیات داره که مشیتتون، اختیارتون دست ماست و بذارید که ما، من میگم و بذارید ما عمل کنیم، به نفعتون عمل میکنیم. ولی اعتراضات و علل احکام، یعنی اینم یکی از عوامل حزنه. هیان یختر لهم خواطر الاختیار علی ما اختار الله لهم، به ذهنشون این خطور میکنه که انتخابی روی انتخاب خدا داشته باشن، علی ما اختار الله لهم، انتخابی روی انتخاب خدا داشته باشن، این تو ذهنشون خطور میکنه. فقط هم خطوره، هیچ وقت مش عمل نمی کنن. ولی فیتحزنون لذالک، محزون میشن به خاطر این خطور. نه بله دیگه، فیتحزنون لذالک علا انهم متعلق به یتحزنونه، به خاطر این خطور ناراحت میشن، حزن پیدا میکنن بر این که چرا ترک نکردن اختیار رو با اختیار خدا، چرا اختیار خودشون رو مطرح کردن همراه با اختیار خدا، چرا همراهی رو قطع نکردن و نذاشتن که اراده فقط اراده خدا من باشه. از این جهت قصه میخونه یتحزنون لذالک علی انهم لم یترکو، ناراحت میشن که ترک نکردن اختیار رو با اختیار حق، خوب بود که با اختیار حق عمل میکردن و اختیار خودشون ترک میکردن. قال الله تعالی و ما کانه لمومنین، ما کانه یعنی ما سهر لمومنین ولا مومنتین اذا قضی الله و رسوله امرن، اگر خدا و پیغمبر امری رو قضا یعنی اجرا کردن و قرار شد اجرا کنن، ما کان لمؤمن ولا مؤمنت ان یکون لهم الخیره، اینطور نیست که اختیار داشته باشند و انتخاب کنن من امرهم، از ناحیه خودشون انتخاب نمیتونن بکنن. خب الان ملاحظه میکنید که این آیه به خصوص با مطلبی که در روایات آمده که گفته شده این آیه صدق نمی کند مگر بر کسی که حتی از اجرای احکام الهی ناراحت هم نشه، نه تنها تن بده به اجرای احکام بلکه حتی ناراحت هم نشه، خطور هم نکنه تو ذهنش. گاهی از اوقات مثلا پیغمبر میاد به اون مردی که از اشراف قریش بوده میفرماید دخترتو بده به این سیاپوست، سیاپوستی که هیچ فقیر نیست، اون ممکنه عمل کنه ولی ته دلش بگه خوب نبود. این ما کان لهم میگه حتی اون ته دلت هم باید ذره نارضایتی نباشه، یعنی بفهمی که مالک هیچی نیستی، حتی مالک این که دختر رو تحویل او بدی اونم مالک نیستی، تا چه رسه مالک خود دختر باشی. وقتی آدم متوجه که مالک هیچی نیست اصلا قصه نمیخوره که من چی از دست دادم. خب این آیه این چنین دستوری میده، شخص اگر این دستور رو نتونه عمل کنه جای حزن داره و محزون میشه. مؤمن و مؤمنه وقتی خدا حکم میکند حق ندارند، یعنی نیست براشون خیره، یعنی ان یختارو من امرهم، یعنی ان یختارو خلاف اختیار خدا، نه ان یختارو مطلقا، اختیار روی نداره، اختیار مخالف اختیار خدا ابتره. فقال تعالی و رب که یخلق ما یشاء و یختار، یعنی و یختار ما یشاء، اون ما یشایی که در جمله قبل تو این معطوف هم میاد، رب که یخلق ما یشاء و یختار ما یشاء. بعد میفهمد ما کان، رب که یخلق ما یشاء و یختارش مورد شاهد ما نیست، ما کان لهم الخیره مورد شاهد ماست. ما کان لهم الخیره یعنی هیچ کس از خلق الهی حق ندارد چیزی رو اختیار کند مخالف خدا. بله حق فقط مال خداست که هر چی دلش میخواد اختیار کند، چه موافق خواست عبد باشد چه مخالف باشد. چرا؟ چون خداوند علم مصالح دارد، پس انتخابش انتخاب صحیحه. ولی افرادی که براشون این چنین انتخابی میشه علم به مصالح ندارن تا انتخاب خودشون رو توقع داشته باشن که صحیح باشه. این اعتراض بر احکام بود که توضیحش دادیم مختصرا و حزنش و بیان کردیم که چگونه عامل حزنه. یه ذره دیگه از این توضیح این جمله اخیر باقی مونده، یعنی از توضیح بر اعتراضات بر احکام، اینو فکر میکنم بذاریم شروع جلسه بعد.